أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وعده داديم در رابطه با بحثی که گذشت فرمایشی را از مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه عرض بکنیم، چون در بیان فرمایش ایشان انشاءالله یک نکاتی هست که در این مقام مفید فائده است. مرحوم آقا رضوان الله علیه در اون بحث نظر، بحث وجوب جمعه، که اگر بر کسی جمعه واجب شده باشد به نحو وجوب عینی به نظر، و در این صورت در این حال سفر کند، آیا در این سفر نماز را باید تمام بخواند یا اینکه نماز قصرن هست، و سفر او آیا سفر حرام است یا خیر؟ فرموده بودن نظر ایشان را عرض میکنیم. فرمودن اولا سفر حرام نیست، چون فرمودن این سفر مفوت واجب نخواهد بود، چون امر وجودی علت و منشأ برای امر عدمی نیست. بیان ایشان رو بنده عرض بکنم اول که مطلب بیاد در ذهن شریف شما. ثانیاً فرمودن ما بر فرض بین سفر و صلات جمعه یا نسبت به صوم متزیق به حسب وقت فرق نمی کنه، یکیست، تواد نیست که از طریق باب تضاد که بگیم ترک سفر واجب است، و چون خود سفر زد هست ترک زد مقدمیت دارد برای اتیان به واجب. این رو هم فرمودن قبول نداریم، چون سفر با صلات جمعه ضدیتی ندارد. این ثانیاً بیانات آقا رو دقت داشته باشین. بعد اینجا که میخوایم مطالبی که عرض کنیم از مرحوم حاج شیخ کاملا واضح میشه موارد اختلاف. ثالثاً فرمودن اگر بگویید سفر ضد صلات جمعه نیست اما ضد حضور که هست، بین سفر و حضر تواد هست، چون امران وجودیان. این را هم می‌فرمایند صحیح نیست در اینجا جاری بشود، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا از این راه وارد شده اند. اینجا ما عرض بکنم و ایشان فرموده بودند ترک ضد هیچ گونه مقدمیتی ندارد برای اتیان به ضد آخر. بر فرض در ترک ضد مقدمیت داشته باشد که بعضی بر اون قائلند و بر اون مبنا فتوا داده اند، در اینجا بین سفر و حضر تضاد بود، وجوب حضور در اینجا نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی نداریم. کما اینکه وجوب تحفظ ماء که تا شخص طهارت مائی تحصیل بکند نیز احتیاج به دلیل داشت. این مطالبی است که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. بعد می‌فرمایند بر فرض هم سفر را مفوت واجب بدانند و سفر را به این اعتبار حرام بدانند، چون مفوت واجب است. بر فرض این که مشهورم همینجور بیان فرموده ان، در این سفر ما نمیتوانیم بگیم نماز تمام باید خوانده بشود و لذا روزه را باید بگیرد در بحث صوم، یا لذا مثلا بگیم در اینجا نسبت به نماز جمعه باز وجوب دارد ولی اینکه در سفر هست برش واجب باشد، فرض بتوانه در همون اثناء سفر نماز جمعه بخواند. چون جهتش این بود که فرموده بودن اگر اون عمومات کلیه به طور کلی در عام خاص شمول عام نسبت به فردی موجب خروج اون فرد از فردیت عام بشود، در اینجا نمیتونیم بگیم اون عام شامل این فرد میشود، چون لازم میاد از اینکه شیء خودش معدم نفسش باشد. اینا رو توضیح دادیم. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مسئله ابتداءً فرمایش مشهور رو نقل می کند، ولی بعد میاد هم در اصل کلام مشهور و هم مبنای مشهور با دقتی که دارن نکته رو بیان می کند که ما موارد اختلاف نظری ایشان و مرحوم های میلانی رضوان الله علیه رحمه شاله بون الله عرض خواهیم کرد. گرچه معالا ایشان هم قائل است به این که در این سفر نماز را باید قصرن بخواند، که ما که مرحوم آقا میلانی فهمیدن نماز باید چی؟ قصرن خوانده بشود. ولیکن با این تفاوت که ایشان فرمودن سفر حرام نیست، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه سفر را حرام میدانند، سفر را حرام میدانند. مرحوم های میلانی فرموده بودن این سفر حرام نیست چون این سفر مفوت واجب نیست. ببینیم مرحوم عاشق از چه راهی حرام میدانن، این مهمه. مرحوم عاشق میگن با اینکه این سفر حرام است مع ذلک حق تمامیت صلات ندارد و نمیتواند در اینجا بگه روزه واجب است، نه روزه میتواند بگیرد نه نماز رو میتواند، ولی سفر را حرام میدانن. مرحوم آقا میلانی فرموده بودن روزه نمیشود گرفت، نماز رو نباید تمام بخواند، اما سفر حرام نیست. چرا؟ چون بیان مرحوم شیخ دقیق هست و اون نکته سومی که در فرمایش مرحوم آقای میلانی بود بعیدی نیست که ناظر به فرمایش مرحوم شیخ باشد، ولی وقتی بیان شیخ را عرض بکنیم دقت خواهید فرمود که آیا فرمایش شیخ قابل اون اشکال مرحوم آقای میلانی وارد هست بر ایشان یا نه. اینجا یک قدری جای تأمله، به این موارد چمده عرض میکنم که خوب دقت بشید. ایشان میفرمایند مشهور قائلن به این که سفری که در فرض این که شخص برای صلات جمعه واجبه منجز شده باشد به نظر مثلا، این سفر مشهور فرمودن اگر سفر از این صادر بشه و سفری است که مفوت واجب است و ما یکون مفوتا للواجب حرامون. خب اون دقت هایی که در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله اینجا هم هست، و چون سفر را حرام میدانند مشهور میگن نماز را باید تمام بخواند، و این سفر در حقیقت کلا سفر است، پس بنابراین مقتضای حرمت این سفر و اینکه سفر وجودش لغو است یعنی اثر ندارد شرعاً، لازمش این است که نماز جمعه بر این شخص در چنین سفری واجب خواهد بود. لذا اون بیان سوم که اگر ما مفوت بدانیم با قطع نظر از اون اشکال اول مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ما سفر را اگر مفوت بدانیم از مفوت بودن این سفر للواجب لازم می آید غیر مفوت بودن او، برای خاطر اینکه فرض اینه وقتی نماز تمام شد نماز جمعه هم بر او واجب است، اگه در اثنا فرض به نماز جمعه در مسیر برخورد بکند باید حضور شرکت کند و به واجبش هم عمل کرده است. پس این سفر حرام است و مفوتون للواجب، ولی با اینکه مفوت واجب است موجب می شود که واجب فوت نشود، چون واجب واجب است در حق او. و از حرمت این سفر عدم حرمت لازم می آید. حالا می خواد به بیان مرحوم های خویی رضوان الله علیه که عرض کردیم اون روز، یا به طبق فرمایش مرحوم های میلانی رضوان الله، هر دو به هر دو نحو تقریر و تقریب شد این مطلب. در اینجا یک بحث ما در رابطه با مبنای این کلام مشهور داریم که مبنای کلامش این است که از این سفر تفویت واجب لازم می آید، که نتیجتاً چون سفر مفوت است فیحرم. این یک بحث. بحث دومی که در اینجا هست این است که این محالیتی را که مشهور مطرح کرده ان که یلزم من کونه مفوتن عدم و کونه مفوتا، یلزم من حرمتهی عدم و حرمته، این ما رتب علی هذا المبنا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اما الکلام در مبنا، ایشان بیان سوم مرحوم های میلانی رضوان الله علیه را مطرح کرده که می فرماید سفر ضد حضور است. حضور چیست آقا؟ این نکاتی است که اگر این نکات دقت بشه گمان کنم اشکال مرحوم های میلانی بر این وجه سوم وارد نباشد. دقت بفرمایید. امروز هم ما داشتیم گاهی از اوقات هست که بین دو شیء تضاد است، ولی تضاد به ذات. اینا تصرفاتی است که حقیر در عبارت دارن تا مطلب بشه، ولی مرحوم عاشق هم اینجور تعبیر نفرمودن. و اخرى بین شیئین تضاد بل عرض هست، و این زیاد هست که گاهی از اوقات بین دو شیء همون تضاد به ذات و اخرى تضاد بل عرض، تقابل تارتن بین شیئین تقابل به ذات است و اخرى تقابل بالعرض، مثلا بین وجوب و امکان تقابل بالعرض هست، بین وجوب و لا وجوب تقابل به ذات است. چون لا وجوب عبارتون اخرای امکان است میگن تقابل بالعرض. حالا در ما نحنفی نسبت حضور به اون واجب که صلات جمعه است چه نسبت است؟ نسبت شرط است به مشروط دیگه، چون صلات جمعه مشروط است به یکی از شرایط وجوب صلات جمعه حضور شخص است، یعنی عدم کونه مسافرن. تواد اولا و به ذات بین سفر و حور بود، درسته؟ چون شرط و مشروط به یک وجود موجودند، دقت کردین؟ به تبع توادی که بین شرط و مشروط بود، بهش بین شرط و سفر بود، صلات جمعه هم قهرن با سفر می شود چی؟ متوادان، ولی توادن بالعرض. خب این که مرحوم های میلانی فرموده بودن سفر ضد صلات جمعه نیست، اگر منظورشون این است که یعنی در واقع اشکال به مرحوم شیخ باید باشد، ناظر به این فرمایش است که زد نیست، اگر مراد تضاد به ذات است بل اشکال وارده، ولی اگر اعم از به ذات و بالعرض بدانیم که مرحوم عاشق تصریح به بالعرض فرموده ان، قهرن این اشکال وارد نخواهد بود. چرا؟ چون ما قبول داریم سفر ضد حور هست اولا، ولیکن حور شرط صلات جمعه است، فالسفر و موادون مع صلات الجمعه بالعرض لمکان الاتحاد بین المشروط و شرط، حکم احد المتحدین به دیگری سرایت کرده است. پس ما هو ضد للسفر اولا و به ذات چیست آقا؟ حذر. ولیکن الحذر شرط لصلات الجمعه و شرط مع المشروط متحدان، فالسفر کما انه ضد للحذر به ذات ودن لسلات الجمعه بالعرز، با واسطه دیگه. پس بین سفر و حضر تضاد است به ذات، یعنی بلا واسطه. بین سفر و صلات جمعه تواد هست بالواسطه، که به واسطه شرط باشد. حالا خب قهرن هم حالا اثر این چی می شود؟ همون گونه که وجود احد و زدین ملازم است با عدم دیگری، قهرن وجود سفر ملازم است با عدم هم شرط و هم مشروط هر دو. اولا و به ذات ملازم است با عدم شرط که حضر است، به تبع او ملازم است با عدم مشروط که صلات جمعه است. فالسفرو، وجود السفر ملازم است با عدم شرط اولا، که عبارت است از حور، نمیشه شخص هم حاضر باشد هم مسافر، معنا ندارد. و وجود سفر ملازم است با عدم صلات جمعه ایزن بالعرز. خب تا اینجا دیگه کلام برهانی است، تردیدی هم درش نیست. پس بحث مقدمیت نیست که بگیم اشکال بکنید که احد و ضدین مقدمه وجود ضد آخر نیست. ما نمیخواییم بگیم سفر مقدمه است برای ترک حور، یا حور مقدمه است برای ترک سفر. بگیم چون حضر واجب است پس ترک سفر واجب می شود. چرا؟ چون ترک سفر مقدمه است برای حضر. نه، این حرف ما نمی زنیم. ما میگیم وجود احد و ودین ملازم لعدم الاخر، والملازمه اعم از مقدمیت. پس فرمایش مرحوم آقا که اشکال کردن که ما اولا ود نمی دانیم، ما میگیم ایشان تواد بالعرز قائل است نه تواد بالذات. ثانیاً برفاوید باشد، اشکال کردن مرحوم آقای میلانی که وجود احد و ودین مقدمه ترک دیگری و بالعکس نیست، و چون اینجا حور واجب است نمیتونه بگیم ترک سفرم واجب باشد، چون ترک السفر مقدمتون لوجود الحور. این را ما ادعا نمی کنیم که تا گفته شود که آقا وجود احد و ودین مقدمیت ندارد برای ترک دیگری و بالعکس، ترک احدهما مقدمه نیست برای وجود دیگری. ملازم بودن غیر از مقدمیت است، بلکه اعم است از مقدمیت. ما مقدمیت رو منکر میشیم، اما ملازم بودن رو که نمیتونیم منکر بشیم. او ودان لا سالس باشد، واضح است که وجود احد و ودین ملازم لعدم الاخر، ترک احد و ودین ملازم لوجود الاخر، ترک السفر ملازمون لوجود الحور، فس وجود السفر ملازمون لترک الحذر، والملازمه امریس بیین، دیگه نیاز به دلیل ندارد. مقدمیت را نمیخوایم بگیم که آقا اشکال کنید، بگیم آقا مقدمه احد و ضدن مقدمیت برای ضد آخر ندارد، ملازمه که هست. بله، اونی که مقدمه تحقق است ممکن است فرض کنیم ترک بکنه، ولی اگه اراده نکند میتواند، اون مستند از فعل اختیاری به اراده مکلف. اونی که علیت دارد در حقیقت همون اراده شخص است. ترک وجود میشود مانع، ولیکن وجود احد و ضده ملازم است با ترک دیگری، ملازمه رو نمیتونیم منکر بشویم. ترک احده ما ملازم است با وجود دیگری، این ملازمه رو نمیتونیم منکر بشویم. ولو مقدمیت ندارد و ما هم قبول داریم، ولو اگر مقدمه باشد، میفرمایید مقدمه احد و ترک احد و ضده مقدمیت برفض برای ضد آخر واجب نیست، ما میگیم اینا رو قبول، ولی مقدمه نیست و مرحوم عاشق هم قائل به مقدمیت نیست. پس اگر ما از تضاد بالعرض قصد کنیم نه تضاد بالذات، و ودین احدهما را مقدمه دیگری ندانیم، که ما که مرحوم عاشق مقدمه نمیداند، دقت کنیم، ولی ملازمه را ما نمیتوانیم منکر بشیم. اگر ودان لا سالس باشد، ترک عهد ما مقدمتون لوجود الاخر، وجود ملازمون نه مقدمتون، و وجود احد و ودین ملازمون لترک الاخر. تا اینجا که با این رو بپذیریم. خب حالا مرحوم آقا هم تفصیل دادن، این تفصیل هم نقل کردن از کلام مستدل. مرحوم عاشق هم می فرماید این فرق نمی کند در این ملازم بودن ترک احدهما لوجود الاخر و وجود احدهما لترک الاخر. در این ملازمه لا فرق بین این که اون چه که ترک می شود قابل تداون واجبه که متروک به سفر قابل تدارک باشد، مثل اینکه کسی در باب دین برای فرار از اداء دین سفر می کند، خب این قابل تدارک است، بعدن که برگشت می دارند. یا اینکه اون واجب متروک به سفر قابل تدارک نباشد. ولی این که میگیم به سفر، پس ما در اینجا اشکال اول مرحوم آقا باید به این تقریر بگیم واجب وارد نیست. چرا؟ چون مرحوم آقا نمیخوان بفرماین وجود احد وجود و سفره مفوتون للواجب، بلکه ملازمون لفوت الواجب. فرق است بین اون. پس اون اشکال که شیء وجودی اثر او نمیشود امر عدمی باشد، بر این بیان وارد نیست. دقت داریم؟ بر این بیان وارد نیست. فقط باقی میماند اون اشکال دوم، اون رو عرض میکنیم. پس مفوت بودن نشد. بحث مقدمیت را میشان اساسا قائل نیستن تا شما بفرمایید که آقا عهد و ودین مقدمه رد آخر نیست. حالا عهد و ودین به این معنا که وجود عهد ما مقدمه ترک دیگری، یا ترک عهد ما مقدمه وجود دیگری. نه، مقدمیت هم در باب متضادین ما قائل نیستیم. اما بین این دو، یعنی بین وجود عهد ما مع عدم الاخر، بینشون ملازمه هست. هر طرف حساب بکنیم، وجود سفر مع عدم الواجب، ترک سفر مع وجود الاخر، ملازمه هست. ملازمه ابتداعا بین وجود عهد و ضدین و عدم ضد آخر، ملازمه ابتداعا بین دو متواد هست و بالعرض مع متحد احد مع امر المتحد مع ضد احد ضدین. خب بین سفر و حذر ملازمه بود، یعنی بین وجود احد ما مع عدم الاخر. پس بین وجود احد ما مع عدم متحد مع الاخر ایزن این ملازمه است. پس اگر سفر وجود او ملازمون لعدم الحور اولا، فیکون ملازمن مع عدم صلات الجمعه ایزن بالعرز. پس ملازمه اولا بین متوادین شد، وجود عهد ما مع عدم الاخر. ثانیا بین عهد زدین مع متحد الاخر، متحد آخر چیز متحد اتحاد وجودی ها که صلاتی به عنوان حالا شرط و مشروط باشد، بر نحوی باشد. خب اینجا اشکال مقدمیت هم نیست، اشکال این که شیء وجودی اثر او امر عدمی باشد هم نخواهد بود، بلکه اثر، حالا مقدمیت رو نمیگیم، اثر ملازم است. چون دیگه بحث مقدمه دیگه اصلا بحث مفوت بودن معنا ندارد. دقت کردین؟ لذا اون اشکال مفوت بودن اصلا نیست اساسا، چون ما تفویت را به احده ما مستند نمی کنیم، بلکه ملازم بودن غیر از مفوت بودن است. وجود احده ها ملازم لعدم الاخر، اما اگر ملازم شد معناش این است که یعنی این وجود احده ما مفوت للاخر، ابدا این نیست. پس اشکال اول اصلا وارد نیست به این بیان. کما اینکه اشکالی که بر مقدمیت وارد کردن که مبنا را قبول نکردن، اونم بر این بیان وارد نیست دیگه. دقت دارین؟ چون نمیگد احد و ضدین مقدمه دیگری است، یعنی وجود احد ما مقدمه عدم دیگری، یا عدم احد ما مقدمه وجود دیگری. مقدمیت را هم بین متضادین منکرن ایشان. حالا تا اینجا داشته باشین. تفاوتی هم فرمودن بین این نیست که شیء قابل تدارک باشد اون مشروط، یا قابل تدارک نباشد مثل صلات جمعه. و همون جوری که مرحوم آقا فرمودن ما نهنفی با مسئله احراق ما للوضوء هم از اون قبیل نیست، هم این را هم ایشان قبول دارن. میفرمون برای خاطر این که حرمت احراق ما دلیل خاص میخواد، اگر ما در اونجا دلیل داشته باشیم در اینجا دلیلی نداریم. خب بنابراین علی هذا، ما صلات جمعه ای را که این آقا فوت کرده است تفویت صلات جمعه را باید اینجا حرام بدانیم یا ندانیم؟ تفویت صلات جمعه حرام است. تفویت صلات جمعه ملازم با سفر است. اگر صلات جمعه واجب بود تفویت او حرام است. خب تفویت ملازم شده است با چی؟ با سفر. پس ملازم او هم قهرن می شود چی؟ حرام. پس ما حرمت سفر را از باب ملازم بودن او با چی؟ با تفویت جمعه می دانیم. حالا اینجا اگر گفتیم تفویت الجمعه حرام باشد، خب همین جوری که مرحوم آقای میلانی هم فرمودن احتیاج دارد به دلیل خاص، و ما چون دلیل خاص نداریم، دلیل خاص نداریم، کما اینکه اگر در اونجا هم دلیل خاص نداشته باشیم احراق ما جائز خواهد بود و به اصطلاح تحصیل طهارت ترابیه بکند، نه تحصیل طهارت ماییه. خب نتیجه چی میشود؟ که این سفر بنابراین میشود مباح. اگه دلیل نداشتیم، تفویت اگر حرام نشود دلیل نداشتیم، پس بنابراین این سفر میشود چی؟ مباح. این حاصل بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله در رابطه با مبنا بیان کردن. پس مبنای مشهور که سفر را مفوت دانستند لا اساس له، همونجوری که مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله در این مبنا با ایشان در مدعا موافقند، ولی طریقه بیان مطلب با طریق فرمایش مرحوم آقای میلانی کاملا متفاوت بود. و اما در رابطه با اون چه که مترتب بر این مبنا کرده بودن مشهور فرموده بودن در اینجا که از وجود این مفوت بودن عدم کونه مفوتن لازم میاد، و لازمش اینه که از حرمت او عدم حرمت لازم میاد، چون لازمه مفوت بودن حکمش اینه که حرامه. اگر از وجود مفوتیت عدم مفوتیت لازم آمد، یعنی از وجود این شیء عدم این موضوع لازم میاد، قهرن از وجود این حکم به تبع عدم این حکم لازم میآید. این را میفهمان اشکال دارد. چرا؟ زیرا ایشان یک مقدار بیانشان فرق دارد، این که از کن تفاوت دارد. ایشان میفرماید چه سفری است که فعل جمعه در اون حرام است، جایز نیست؟ کدوم سفر است؟ ایشان میفرمایند سفری که، این بیان در فرمایش مرحوم آقا نبوده ها، سفری که در او فعل جمعه جایز نیست، سفری است که در او تقصیر جایز باشد بلکه واجب باشد، سفری است که صلات در اونجا قصرن باشد. صرف قطع سمانیت فراسخ که نیست موضوع برای سفری که نماز جمعه در اونجا جایز نیست. خب کدوم سفر است که مفوت واجب است؟ اون سفری که یجوز و فیه، بل یعنی یجب و فیه تقصیر. و چنین سفر مفوتی را حرام می دانند. حالا اینجا وارد یک بحث دقیق می شوند که این مقدار یه مقدار تأمل می خواد. آیا چیزی که به عنوان اثر برای شیء دیگر است می شود در مرتبه مانع قرار بگیرد؟ مانع چیست آقا؟ امر وجودی است که از ترتیب اثر جلوگیری می کند. پس همیشه اگر بخواد شیئی تحقق پیدا بکند مقتضی باید باشد، شرطم باید باشد، مانعم نباید باشد. پس ظرف مکانی مانع چیز آقا؟ قبل از تحقق شیء. لذا تعبیر میکنن به مانع در مقابل رافع. آیا میشود چیزی که در مرحله متأخره از شیء پیدا میشود به عنوان مانعی که در مرتبه متقدم باید باشد محسوب بشود؟ این اصلا گفتنی هست این حرف، قطعا درست نیست. حالا با تطبیقش با مانع نفی، اگر ما این سفر را مفوت بدانیم لازم می آید که اثر شی به عنوان مانع شی باشد، اثر شی به عنوان مانع شی باشد. چطور؟ این حرمت، حرمت سفر متأخر از چی ساها؟ متأخر از حکم به جواز تقصیری است که در سفر اخذ شده است و تأخر او به دو مرتبه هم هست. چرا؟ چون باید اول صلات جمعه واجب باشد، به لحاظ این که بمانند صلات الجمعه واجب است طبق مسلک مشهور، اگر مسافرت رفت سفر مفوت واجب بشود، بعد که مفوت واجب شد این سفر بشود حرام، بعد از آنی که حرام شد بگیم نماز در اونجا چی بشود؟ تمام. اینه دیگه، ما حرمت را بعد از جواز تقصیر باید در اینجا ببینیم که در سفر عقد شده در دو مرتبه، به دو رتبه متأخر است از او. چون جواز تقصیر فرع این است سفر مباح باشد، خب این سفر در فرض وجود صلات، وجوب صلات جمعه به نحوه واجب منجز، اول باید صلات جمعه واجب بشود در حق او که نذر کرده است، بعد سفری که رفته است این سفر مفوت او بشود. کدوم سفر مفوت اوست؟ سفری که یجوز فیه القصر. پس باید سفری که یجوز فیه القصر باشد اولا، اون سفری که یجوز فیه القصر مفوت واجب بشود ثانیا، بعد از اون این بشود سفر حرام. پس ما تا سفری که یجوز فیه القصر باشد نداشته باشیم نمیتوانیم بگیم این سفر مفوت است. خب این سفری که یجوز فیه القصر مفوتیتش که نتیجهش بشود حرام، فرع بر این است که جائز القصر باشد، یعنی یجب فیه القصر باشد. بعد از اون صلات جمعه واجب منجز شده است در مرتبه بعد، این سفر مفوت اون صلات جمعه‌ای که واجب منجز است شده است، بعد از این بگیم این سفر حرام است. پس حرمت سفر متأخر است از وجوب القصر فی السفر به مرتبتین، در عبارت مرحوم عاشق. چطور می شود چیزی که دو مرتبه متأخر است از وجوب، از وجوب القصر مانع از جواز تقصیر باشد؟ چون لازمش تقدیم ماهوه متأخرون به مرتبتین علشه. پس ادله اولیه‌ای که دلالت دارد بر وجوب تمام در سفر حرام، ادله‌ای که دلالت دارد بر وجوب تمام در سفر حرام، اون ادله شامل حالی چنین سفری نمی شود، این سفری که مفوت باشد. اگر شامل حالی این نشد، پس این نتیجتاً این سفر را باید بگیم سفر حرام است، برخلاف فرمایش مرحوم آقای میلانی که سفر را مباح می گرفتند. سفر را باید حرام بدانیم. و چرا؟ چون ملازم است با تفویت جمعه. تفویت جمعه هم حرام است، چون این سفر ملازم است با تفویت جمعه. تفویت جمعه حرام، این سفر هم می شود حرام. ولیکن این سفر در عین حالی که حرام است لا یجوز فیه تمام، چون اگر گفتیم تمام باشد لازمش مانعیت این سفر هست از وجوب، قصر، با اینکه متأخر است از وجوب القصر به مرتبه این، و چیزی که تأخر دارد از شی به دو رتبه نمیشد مانع از اون شی بشود، چون مانع قبل از به فعلیت رسیدن اون شی است، و چیزی که تأخر از او دارد یعنی باید او تحقق پیدا بکند، باز اون واسه امر دوم هم بعد از او تحقق پیدا بکند تا بشود این چی؟ مفوت. و مفوتیت مستلزم نه اون چیزی است که مشهور گفتن که ملازم است با عدم تفویت، بلکه مفوت بودن ملازم است با تقدیم ماهو و متأخرون به مرتبتین انشی علشی، و تقدیم ما و متأخرون به مرتبتین غیر معقول. پس از این جهت می توانیم بگیم که این سفر را نمیتوانیم بگیم یجوز و فیه، این سفر حرام است از این باب، و یجوز و فیه تمام و یجب و فیه تمام، بلکه هذا سفر حرامون بما انه ملازمون لما هو مفوتون للواجب، ملازمون کما که در اون طرفم ما صلات جمعه را ملازم وجودی حور میدانستیم که ضد سفر بود، اینجا ملازم میدانیم، پس سفر میشود بنابراین حرام، چون ملازمون لما هو محرمون. در این حالی که حرام است، از ادله عامه‌ای که دلالت دارد بر این که در هر سفر حرامی نماز را باید تمام خواند، در اینجا تخصیص می‌خورد الا این سفر. چرا؟ چون مستلزم تقدیم ما هو متأخر به مرتبت من الشیء علی الشیء. حالا عبارت ایشان عرض تمام بکنم، پس بنابراین سفر را می‌فهمون حرام، ولی که در عین حال در این سفر تقصیر واجب هست و محظور این که از تفویت عدم و تفویت لازم بیاید یا از حرمت عدم الحرم لازم بیاید، این محظور که در کلام مشهور بود به وجود نخواهد آمد.
یک بحث مفصلی داشت، کسی که میره سفر ملازم با حرام میره، سفرش حرام نیست، مثلا در روی کسی که میره سفر میدانه در سفر به حرام میشه و اکراها به حرام میره، تلازم با سفر، سفر
و حرام و موجب و حرمت سفر نمیدونست، این بحث مستقل بود. خب حالا اون بحث رو در اینجا دقت داشته باشین، ما در اینجا یک مرتبه هست که میگیم ملازم است با حرام دیگری که وجودن اون ملازم و این شی دو وجود موجود باشن، او رو در اونجا قرار میدیم، ولی در اینجا به دو وجود موجود نیستن بلکه به یک وجود موجود میشود. در اینجا به نفس همین سفر عنوان مفوتیت هم صدق میکند، چون به نفس این سفره نمیتونیم ما، کما اینکه در اونجا وجود مشروط را به وجود شرط میگفتیم، به وجود واحد موجودن، متحدینن وجودن، اگر اتحاد وجودی بقایل بشیم بعد، بلکه اگه ملازم باشد به این معنا که میداند در سفر، مثال اونجا میزدیم که در اثنای سفر شراب فرض کنیم به حلقش میریزن، گفتیم سفر حرام نیست، اون ملازم بودن به معنای این است که یعنی لا ينفک من حرام، اما نه اینکه به اتحاد وجودی موجود باشن، اینجا متحد الوجوده. پس علاهازا ما از این طریقه میگیم، ولی کن این فرمایش منافاتی از نظر مدعا و مطلوب با فرمایش مرحوم میلانی ندارد، چون ایشان هم قائل بودن که چی؟ ولی کن یک تفاوت کلی بود که ایشان سفر را مباح میدانستن و قصر را هم از باب این که سفر مباح است میدانستن، دقیقا این علال قاعده بود، ولی کن ایشان سفر را حرام میدانن، وجوب القصر را از باب تخصیص میدانن، تخصیص میزنن در اون ادله عامه، ولی طبق فرمایش مرحوم آقای میلانی سیگه سفر حرام نبود و وجوب قصر علل قاعده بود. در این حال اینکه تفویت صلات جمعه را حرام میدانستن، ایشان هم تفویت صلات جمعه را حرام میداند، مرحوم آقای میلانی سفر را ملازم با تفویت صلات جمعه نمیدانن، مرحوم آقای شیخ سفر را ملازم با تفویت صلات جمعه میدانن. این بیانی بود که از اینا، ولیکن سفر درش نماز باید قصرن علا کلت طریقین، چه طریقه ایشان چه طریقه مرحوم آقای میلانی، باید سفر را صلات را در این سفر باید قصرن خواند. و صلی الله علی محمد. البته این بیان در باب صوم متضیق به حسب وقت هم جاری است، در رابطه با نذر اتمام صلات در روز معین هم جاری است، این بیان رو به همون طریق میتونید در اونجا مطرح کنید. چی صلات جمعه